و خدایا من ایمان دارم، اما میخوام به اون اطمینان قلبی برسم، میخوام به یقین برسم که خدای متعال فرمود ابراهیم 4 پرنده رو بگیر، ذبح کن، گوشتشون رو مخلوط کن، 4 جا بریز، بعد نام اونها را ببر، خواهی دید چگونه اعضا و جوارح این پرنده ها به هم میپیونده و 2 مرتبه اینها زنده خواهند شد. که حضرت ابراهیم هم امتثال امر کرد، 4 پرنده رو گرفت، اونها رو ذبح کرد، گوشتشون رو مخلوط کرد، 4 گوشه ریخت، بعد نام پرنده ها رو که می برد می دید چگونه اعضا و جوارح این پرنده ها به هم می پیونده و 2 مرتبه اونها احیا می شوند، زنده می شوند. خدمتون عرض کردم آیون علمای علم اخلاق یه برداشت اخلاقی جالب بردن از این 4 پرنده این که ابراهیم ذبح کرد. ابراهیم میخواد به اطمینان قلبی برسه. آیون علمای اخلاق میگن این 4 پرنده 4 صفت بد دارد. اگر کسی میخواد واقعا به جایی برسه، اگر کسی میخواد این قلبش قلب سلیم باشه، باید 4 رذیله اخلاقی رو در نفسش سرکوب کند، ذبح کند، از بین ببرد. که یه پرنده ای رو ما دیشب عرض کردیم، چی بود آقا؟ خروس. گفتیم خروس یه صفات خوبی داره، یکی از صفاتش غیرتشه، یه پرنده خوش غیرتیه و ما باید غیرت رو از این پرنده یاد بگیریم. و یکی از ویژگی‌های مثبت خروس معرفته به اوقات صلاح. خروس وقت شناس نسبت به نماز، نیمه های شب پا میشه قوقلی قوقل اون لحظه داره ذکر میگه. و حتی امیرالمومنین فرمود ذکر خروس این عبارت اذکر الله ایها الغافلین، پاشید آی کسانی که در خواب غفلت هستین، پاشید به ذکر خدا مشغول شید. اما گفتیم همین خروسی که این 2 صفت مثبت رو دارد، متاسفانه یه صفت منفی داره و اون این که شهوتران است. ابراهیم خلیل الرحمن خروس را ذبح کرد. آی کسی که میخوای به اون باورهای قلبی برسی، به اطمینان برسی، آی کسی که میخوای صاحب قلب سلیم باشی، باید محبت شهوات حرام را در نفست ذبح کنی. که شب گذشته مبسوطاً صحبت شد. اما پرنده دومی که ابراهیم خلیل اون پرنده رو ذبح کرد کلاغ بود. کلاغ یه صفت مثبت داره. کسی میدونه چی اون صفت مثبتش؟ حیاست. شما بین پرنده ها با حیاتر از کلاغ نمیتونید پیدا کنید. میگن هنوز هیچ دوربینی نتونسته مجامعت یه جفت کلاغ را ثبت کنه، ضبط کنه. خیلی پرنده با حیایی است. ما باید این حیا رو از این پرنده یاد بگیریم. متاسفانه جامعه ما به سمتی داره میره که خیلی از افراد دارن کم حیا میشن. من روایتی دیدم، این روایت خیلی قابل تأمله. فرمود خدا وقتی بخواد به قومی غضب کند حیا رو از اون قوم میگیرد. امروز جوری شده کم حیایی برای یه عده به قول معروف کلاس شده. یا آقا کلاس دیگه. عفاف و حجاب متاسفانه شده بی کلاسی. شما ببینید با کلاسترین بانوی عالم صدیقه طاهره زهرای مرضیه در اوج حیاست. اون شبی که پیغمبر آمدن کار منزل رو تقسیم کردن، یا علی کارهای بیرون از خانه به عهده تو، کارهای درون خانه به عهده زهرا. حضرت زهرا فرمود خدا میداند تو این 18 سالی که از خدا عمر گرفتم یکی از اوقاتی که خیلی خوشحال شدم همین بود که پیغمبر کار بیرون از خانه رو از دوش من برداشت که من در معرض نامحرم قرار نگیرم. در اوج حیا سیده زنان عالم، شما زینب کبرا سلام الله علیها رو ببینید، در طول این سفر اسارت تمام حواسشون به این بود که حجاب حفظ بماند، عفت حفظ بماند، حیا حفظ بماند. پس این صفت رو ما باید از این پرنده یاد بگیریم که یه روایتی هم داریم، خیلی روایت قشنگه. آقا رسول الله فرمود العدل حسن، آقا عدالت خیلی خوبه، آدم بتونه عدالت برقرار کنه. حتی من به عنوان یه پدر تو خونه باید بین بچه هام عادل باشم، عدالت برقرار کنم. بعضی از پدر و مادرها متاسفانه رعایت نمی کنن، اینقدر به ما مراجعه می کنن. آقا پدر و مادرها متاسفانه چش تفاوتی قائل میشن بین بچه ها، اینجوری نباید باشه. تبعیض قائل میشن بین بچه ها، اینجوری نباید باشه. پس ببینید فرمود عدالت خیلی خوبه، اما ولکن فل عمرا احسن، ولی اون کسی که شده والی، اون کسی که شده حاکم، اون کسی که شده مسئول، اون باید عدالت رو بیشتر رعایت کنه. دیگه چی میگه ادامه ی حدیث؟ و سخا حسن، سخاوتمندی خیلی خوبه. آدم بخیل همه ازش متنفرن دیگه، آدم های بخیل. فرمون سخاوت خیلی خوبه، اما ولکن فل اغنیا احسن، این که پولدارا با سخاوت باشن این خیلی بهتره. که حالا متاسفانه باز خیلی جاها نیست، میگه کرمداران عالم را درم نیست، درمداران عالم را کرم نیست. ولی خب دعا کنین انشالله پولدارا با سخاوت باشن، این خیلی زیباست که دست دهنده داشته باشن، نه خدای نکرده دست بسته. سوم الورع حسن، تقوا خیلی خوبه، ولکن فل علما احسن، علما عالم دین، این باید خدا نکنه تو جامعه عالم دین بی تقوایی کنه، این خیلی زشته. اینم باز یه نکته، از صبر حسن، آقا صبرم خیلی خوبه. فرمود ایمان اگر 100 قسم باشه 50 قسمش صبره، یعنی 50% ایمان صبره. از خدا بخواین صبرمون زیاد باشه. فرمود از صبر و حسن ولکن فل فقرا احسن، اینکه فقیر بتونه صبر بر فقر کنه، خدای نکرده خودش رو نفروشه، دینش رو نفروشه، فرمود این خیلی پیش خدا ارزشمنده. بعد فرمود التوبه حسن، توبه هم چیز خیلی خوبیه. اصلا خود قرآن دستور میده به من و شما توبو توبو، چقدر تو آیات قرآن داریم توبه کنید. اما فرمود ولکن فی الشباب احسن، جوان توبه بکنه یه چیز دیگه است. جوان که متاسفانه شیطانم بلده چه کار کنه، میاد سراغ جوان، حیف نیست جوانی تو حالا صرف مسجد و آخوند و نماز و نه، برو دنبال خوشی های دنیا، تو هم که پیر شدی بعد تسبیح بگیر به دستت. این شیطان اینجوریه، در حالی که خیلی از جوان ها به پیری نرسیدن، از دنیا رفتن. فرمود توبه کردن بسیار خوب ولیکن از جوانان بهتر. اینقدری که خدا توبه جوانها رو دوست داره، توبه ما بقی رو دوست نداره. همه اینا رو گفتم برای این قسمت. حاج خانم‌ها دقت کنن، فرمود الحیاء و حسن، حیا خیلی خوبه، آدم حیا داشته باشه. ولیکن فی النساء احسن، اما اگر زن حیای خودش رو حفظ کنه این خیلی بالاتره، خیلی بهتره. لذا تو روایت داریم حیا اگر 10 قسم باشه 9 تاش به خانوما داده شده و یکیش به آقایون داده شده. پس ببینید کلاق گفتیم یه صفت خوبی که داره حیاشه، اما یه صفت بدی هم داره این پرنده. کسی میدونه صفت بد چیه؟ بله، صفت بدش چیه؟ خبر بعد میاره؟ نه ما ندیدیم هنوز کلاغ خبر میاره. صفت بعدش چی آقا؟ دزده. آفرین. عاشق طلاست. یه جایی برید لانه کلاغی رو پیدا کنین، معمولا میگه آقا طلا جواهرات هم توش دیده میشه، یه جایی ببینه برمیداره. بعد تو دنیا خوب دقت کنید، مظهر دنیا طلا و جواهراته. ابراهیم کلاغ رو ذبحش کرد. آی کسی این که میخوای این قلبت از محبت الله پر باشه، باید محبت دنیا رو در نفست ذبح کنی. انسان نمیتونه در این قلب هم دنیا داشته باشه و هم خدا را. خدا رحمت کنه حاج قاسم سلیمانی عزیز را. ایشون با آقای رزم حسینی گفته بود، آقای رزم حسینی یکی از لطفای بزرگی که خدا در حق من قاسم سلیمانی کرده اینه که محبت دنیا رو از من گرفته. حاج قاسم دنیا دوست نبود که راحت میره جانشو کف دست میگیره و تقدیم میکنه. دنیا دوست نبود که میاد خانه بزرگی که در کرمان داشت که الان میلیاردها تومن ارزششه، میاد این خانه رو شش دانگش و وقف حضرت زهرا سلام الله علیها میکنه. آدم اگر محبت دنیا در دلش نباشه راحت هم میتونه از این دنیا دل بکنه. خب عزیزان، راجع به دنیا من این مطلب رو خدمتون عرض کنم که ما دو دست روایات داریم. یه دست روایات به ما میگه دنیا خوبه، دنیا خوبه، حتی کار دنیا عبادته. مثلا داریم در روایت موسی بن جعفر علیه السلام جای عبور میکردن، یه جوانی رو دیدن داخل نخلستان داشت بیل میزد، عرق میریخت. یاران موسی بن جعفر گفتن یا ابن رسول الله حیف، ببین نیروی جوانیشو داره صرف بیل زدن میکنه، چطور علکی داره عرق میریزه، برو صرف عبادت کن. حضرت موسی فرمودن ساکت باشید که کسب روزی حلال خودش عبادت، یعنی هر نفسی که این میزنه، هر عرقی که این میریزه ثواب سبحان الله داره. یا در روایت داریم حضرت عیسی علی نبینا و آلهی و علیه السلام عبور میکردن جایی، یه جوانی رو دیدن مشغول عبادت بود. عیسی ابن مریم رفت برگشت، باز دید داره عبادت میکنه، صدای زد گفت جوان تو کار و کاسبی نداری از خودت؟ از صبح هر موقع من رد شدم شما مشغول عبادت بودین. گفت یا نبی الله آخه من عابدم و عابد باید عبادت کنه. گفت خود جناب عابد از کجا میاری شکمتو سیر کنی؟ گفت یه داداشی دارم اون کار میکنه، شکم من اون سیر میکنه. حضرت عیسی فرمود به خدا قسم برادر تو از تو عابد تره. یعنی این روایات میخواد به ما بگه دنیا عبادته، کار دنیا عبادته، دنیا خوبه. اصلا روایت داریم از دنیا مزرعه تل آخره، دنیا میتونه یه مزرعه خوبی باشه برای برداشتی که در آخرت میخواییم داشته باشیم. اما باز روایاتی داریم که میگه نه دنیا مذمومه، سراغ دنیا نرید. مثلا تو روایت داریم که نبی مکرم اسلام شبها وقتی میخواستن بخوابن همین عبای مبارکشون رو پهن میکردن زیر بسترشون میخوابیدن، خیلی زاهدانه پیغمبر زندگی میکرد. یه شب یکی از همسران پیغمبر از باب دلسوزی برای اینکه پیغمبر راحت تر بخوابه این عبا رو چالا کرد، یعنی یه مقدار بستر پیغمبر نرتر باشه. روایت می‌فرماید اون شب حبیب الله برای نماز شب یه مقدار دیرتر پا شد، چون نماز شب تو این عالم فقط بر پیغمبر واجبه. پیغمبر بلافاصله صدا زد همسرش رو، گفت دیشب که بستر ما قدری نرمتر بود باعث شد من یه سبحان الله کمتر بگم در دل شب. یعنی روایت میخواد بگه هر چقدر انسان به طرف دنیا قدم برداره قفلت انسان بیشتر خواهد شد. آقا ما چیکار کنیم؟ سراغ دنیا بریم یا نریم؟ دنیا خوبه یا بده؟ خب ببینید اسلام چی میگه. یه قاعده ای دارن آیون فقها و آیون علمای اصول، اینها میگن که قاعده جمع میاد، قاعده جمع بین دو تا روایتی که به ظاهر متناقض هست جمع میبنده، مشکل حل میشه. مثلا روایت داریم میگه آقا پنیر نخور، مثلا روایت داریم پنیر رو خوردنشو نهی کردن. از اون ور روایت داریم در حضور امام صادق یکی پنیر خورد، امام نهیش نکرد، منعش نکرد. و ما بخوریم یا نخوریم، قاعده جمع میاد مشکل رو حل میکنه. بین این دوتا روایتی که به ظاهر ضدیت داره میاد جمع میبنده، میگه خوردن پنیر کراهت داره، نمیگه نخور و نمیگه بخور. خوب دقت کردین، راجع به دنیا هم همینطوره. یه صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد.
بفرمایید جلو آقا، بفرمایید بفرمایید. سلام علیکم، ببخشید. راجع به دنیا هم همینجوره، یعنی قاعده جمع میاد بین این روایاتو جمع میبنده. اسلام نمیگه دنیا نداشته باش، اسلام میگه دنیا رو داشته باش ولی به این دنیا دل نبند. یه حرف اسلامه ها. شما از دنیا مال حلال رو هم کنید، خمس و زکاتش رو بپردازید، آقا نوش جانتون. ولی اسلام میگه این دنیا ارزش دل بستن دیگه نداره، دل بهش نبند، دل نبند بهش. انشالله خدا قسمت کنه زیارت امام رضا رو، البته بعد از این اوضاع کرونا الان ممنوعه. وقتی شما وارد صحنه انقلاب میشین، سمت راست قبر عالم وارسته، عالم ربانی، حضرت آیت الله عاشق حسن علی نخودکیه، نخودکی اصفهانی. یا عاشق حسن علی کرامات زیادی ازش دیده شد، دو جلد کتاب هست به نام نشان از بی نشانها، مطالعه کنید. خیلی انسان عجیبی بوده این بزرگوار. آینده رو میدید، محافظ ضمیر افراد رو میخوان، از آینده خبر میداد. ایشون در حالاتشون نوشتن، من خودم یادم نمیره یه تابستان مشهد بودم، مرحوم آیت الله لزما بهجت هر روز صبح بعد از زیارت امام رضا علیه السلام میومدن سر قبر عاشق حسن علی، مرحوم آقای بهجت علی الله مقامه، میومدن سر قبر عاشق حسن علی. این عاشق حسن علی اصفهانی یه روز به یکی از شاگردانش گفته بود فردا بیا قبرستان مشهد، میخوام یه درس مهم بهت بدم. ایشون هم گفته بود چشم آقا. فردا میاد قبرستان، با هم میرن سر یه قبری، یه سنگ قبری بود. اینجا شیخ حسن علی پاشو میزنه به اون سنگ قبر، و صاحب کرامت بود شیخ، تا پاشو میزنه به سنگ قبر یه مرتبه صدا از قبر بلند میشه، سیب زمینی دارم، گوجه کیلوی مثلا 2 ریال اون زمان، آی چه پیازی، آی چه میوهی. که این شاگرد عاشق حسن علی میگه من یه لحظه گفتم خدایا این بیچاره تو عالم برزخ میوه فروشی باز کرده، سوپر میوه باز کرده. بعد به من گفت شنیدی گفتار صاحب قبر رو؟ گفتم بله آقا شنیدم. گفت حالا بریم یه قبر دیگه. آمدیم کنار قبر یکی از صلحا، یکی از بنده های خوب خدا. این بار شیخ حسن علی دستشو گذاشت روی قبر، یه مرتبه صدا از قبر بلند شد، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. گفت به من گفت شنیدی؟ گفتم شنیدم استاد. گفت درسی که خواستم بهت بدم همین بود. اون اولی بیچاره از دار دنیا چیزی هم نداشت، از مال دنیا یک گاریچی بود، روزای مقدار سیب زمینی پیاز میوه میذاشت روی این گاری، تو کوچه های مشهد جار میزد سیب زمینی دارم، پیاز دارم، گوجه دارم. اما همین مقدار کم قلبشو مشغول کرده بود، دلشو مشغول کرده بود. این دلی که باید از محبت خدا پر باشه از محبت سیب زمینی پر شده بود. لذا الانم بیچاره تو عالم برزخ ناخودآگاه میگه سیب زمینی دارم و باید خجالت بکشه. اما اون دومی از اولیاء خدا بود. تو دنیا عشقش این بود بگه سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الانم که در عالم برزخ هست با افتخار میگه سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. اگه به من گفت فلانی خواستم این درسو بهت بدم، یه وقت دلت مشغول غیر خدا نشه که سخت ضرر کردی، سخت ضرر کردی. پس اگر ابراهیم خلیل الرحمن کلاغ رو میاد دورش میکنه، کلاغ متاسفانه مظهر دنیا پرستیه، یعنی عاشق طلا، عاشق دنیا. آی کسی که میخوای به جایی برسی حواست جمع باشه، محبت دنیا رو باید در نفست ذهب کنی. آقا یه پرنده دیگر هم خدمتون عرض کنم، اون یکی رو میذاریم برای فردا شب. اگر آمادگی شنیدنش رو دارید صلواتی رو تقدیم محمد و آلش بفرمایید. پرنده سومی که ابراهیم ذبح کرد طاووس بود. آقا طاووس صفت مثبتش چیه؟ بفرمایید، همتون بلدین. بله؟ بگین، همکاری کنین. بفرمایید. زیبایی. طاووس بین همه پرنده ها مظهر زیباییه. بعد میدونید طاووس بهشت کیه؟ المهدی، طاووس و اهل الجنه. طاووس بهشت امام زمانه، یعنی تو بهشت زیباتر از امام زمان بفرمایید گیرت نمیاد، نمیتونید پیدا کنی. خب تو اسلام به زیبایی خیلی بها داده شده. در اسلام مثلا تو بحث نماز جماعت به ما گفتن آقا اگر دو نفر هستن، دو تا طلبه، سلام علیکم، دو تا طلبه هستن، شما میخواین اقتدا کنین، نمیدونین به کدومی که از اینا اقتدا کنین. اسلام میگه اول نگاه کن به تقواشون یا به عدالتشون. هر کدام که عدل است، یعنی عادل تر است، نمازتو به همون اقتدا کن. ممکنه بعضیا بگن آقا دو تا طلبه هستن، از نظر عدالت اینا یکیان. اسلام میگه نگاه کن به علمشون. هر کدام که اعلمن، یعنی عالمترند، بله، به همون اقتدا کن. آقا ممکنه از نظر علمی هم یکی باشن، اینجا اسلام میگه نگاه کن به سیادتشون. هر کدام سید هستن به همون سید اقتدا کن. ممکنه میگه آقا جفتشون سیدن یا جفتشون عامن، اینجا اسلام میگه نگاه کن به زیباییشون. هر کدام زیباترن همون نماز جماعت بخونه. این نشون میده اسلام به زیبایی توجه داره، توجه داره. اصلا تو روایت داریم خدا وقتی یه عده‌ای رو دوست داره خیلی زیبا قرارشون میده. اما در روایت فرمود آقا هر نعمتی که خدا بهت داده یه زکاتی هم داره، آدم باید زکاتشو بپردازه. خود زیبایی زکات داره که متاسفانه بعضی از زیبارویان این زکات زیبایی رو نمیپردازن. زکات زیبایی چیه؟ فرمود زکات الجمال العفاف. زکات زیبایی اینه که عفیف باشی، عفت داشته باشی، یه وقت مغرور نشین. خدایا آخر روایت داریم روز قیامت یه دختر خانمی که تو دنیا زیبا بود و خودش رو عرضه میکرد به نامحرم، خدا بهش میگه چرا این غلطو کردی؟ اینقدر پرروست میگه خدایا مقصر خودتی. میگه چطور؟ میگه تو منو زیبا خلقم کردی. تا میگه زیبا خلقم کردی، خدا میگه مریم رو بیارید، مریم مقدس. این دختر خانم وقتی نگاه به مریم میکنه دیگه خجالت میکشه بگه من زیبا هستم. خطاب میرسه مریم زیبا بود ولی گناه نکرد. آقا پسری رو میارن، چرا گناه کردین؟ خدایا مقصر توی، منو زیبا خلقم کردین، یوسف صدیق رو بیارید. ایشون تا نگاهش به یوسف میفته دیگه خجالت میکشه، بگه من زیباهم. پس خود زیبایی زکات داره، زکات زیبایی عفاف، عفت، پاکدامنی. اما برسیم به بحثمون، طاووس که گفتیم زیباترین پرنده هست، یه صفت منفی هم داره. چی آقا؟ احسنتم. همین زیبایی کار دستش داده، تا نگاه میکنه به بالهای زیبای خودش غرور میاد سراغش، عجب و خودخواهی میاد سراغش، میگه دیگه به به بهتر از من تو این عالم نیست. البته خدا اینقدر کارش درست هست، پاهای زشتی داده به این طاووس، تا میاد مغرور بشه نگاهش میفته پشت پاهاش، دیگه ها از اون غرورش کم میشه. ابراهیم خلیل الرحمن طاووس رو ذبح کرد. آی کسی این که میخوای این دلت از محبت الله پر باشه، باید محبت عجب، خودخواهی، تکبر، اینها رو باید در نفست ذبح کنی. ولی انسانی که عجب داره، من عذر میخوام از محضر همتون، عجب متاسفانه بیشتر سراغ ما مؤمنین میاد، ما حزب اللهی ها میاد، چهار رکعت نماز میخونیم، چهار تا سینه میزنیم، عجب میاد سراغمون، به 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 دیگه بهتر از من تو این هرمزآباد وجود نداره، کار دستم میده. خدا از عجب متنفره. به حضرت موسی وحی فرستاد، موسی دفعه بعد که اومدی پیش من، وقت منم گذشته، دفعه بعد که اومدی پیش من پسترین مخلوق منو با خودت بیار. آقا حضرت موسی من پسترین مخلوق کیه؟ نگاهش افتاد به یه سگی مریض لاغر یه گوشه افتاده بود، گفت خدا دیگه پستر از این خلق، این دیگه به چه دردی میخوره؟ میگن یه روز موسی بن عمران یه کرم کوری رو دید، گفت خدایا این کرم کور رو دیگه برای چی خلقش کردی؟ این به چه دردی میخوره؟ ما خیلی این حرفا میزنیم ها، تا مگس ها زیاد میشه مگس چه خاصیتی داره، تا پشه ها زیاد میشه پشه ها. حضرت موسی به خدا گفت خدا این کرم برای چی خلقش کردی؟ خطاب رسید موسی تو یه بار این سوالو پرسیدی، این کرمه تا به الان 10 بار از من پرسیده موسی رو برای چی خلق کردی؟ موسی رو برای چی خلق کردی؟ حق نداریم مخلوقی رو پست بدونی. امام رضا فرمود 10 نشانه مسلمان عاقل همینه، به هر کس رسید بگی این از من بهتره. ظاهرش دینیه، بگو آقا همین ریشش، همین پیراهنی که روش حلوار انداخته، همین ظاهر دینیش نشون میده بهتر از منه. ظاهرش دینی نیست، بگو شاید در باطن یه ارتباطی با خدا داره که من ندارم، من چه میدانم. حق نداریم ما گمان بد ببریم مردم، مردم رو پست بدونیم. آقا قلاده انداخت گردن همون سگه، به دنبال خودش میکشون، رسید به جوی آب، موسی افتاد داخل آب، سگه پرید، فوراً سگه رو ول کرد، گفت این تو پریدن از من بهتره. رسید محضر خدا، خدا بهش گفت موسی شانس آوردی اون سگه رو با خودت نیاوردی، و الا نام تو را از دیوان انبیا حذف میکردن. چطور جرأت کردی بگی فلان مخلوق پسته؟ ما حق نداریم بگیم. عجب سراغمون نیاد. یه قصه کوتاه بحثم تمام. یه جوانی بود اهل مشهد، ایشون میگه من یه روز یه کاری داشتم، مثلا از میدان تبرسی میواست بیاد میدان آب، درسته؟ اونور حرم، گفتم میانبر میزنم از حرم میرم. اتفاقا من شبش در خواب به هر حال محتلم شده بودن، شرایط غسلم نداشتم، با حالت جنابت وارد حرم شدم، روم نشد به امام رضا سلام بدم. گفتم حالا با این بدن کثیفی که دارم چی بگم به امام رضا؟ سرمو انداختم پایین، رفتم وارد صحن جامع رضوی شدم، لحظه ای که اومدم از صحن برم بیرون بازم دلم نیومد. یه مرتبه رومو کردم به امام رضا، گفتم امام رضا پاک نیستم، ولی حیفم میاد بهت سلام ندم، این سلامو از ما قبول کن، السلام علیک یا ابا الحسن الرضا. آقا شب خوابیده بود در عالم خواب امام رضا رو دیده بود. امام رضا گفته بود از همه زیاراتی که انجام دادی این سلام امروز تو بهتر قبول کردیم. چرا؟ چون هیچ منیتی توش نیست، هیچ عجب و غرور و تکبری درش نیست. امام رضا از من قبول کن، این سلام نیست. امام رضا فرمود اتفاقا همین سلام، همین سلامه. وقت من گذشته، امشبم توفیق ندارم ذکر مصیبت داشته باشم. خدایا به حق آقا ابا عبدالله الحسین ما را ببخش و بیامرز. در ظهور امام زمان تعجیل بنما. دعاهایی که سروران معظم می‌فرمایند به هدف اجابت مقرون بگردان. به جاه محمد و آل محمد.